ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه سوم بهمن ماه به شما در ایران سلام می کنیم، هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو می شنوید، و سلام به شما بیرون از ایران، هر جایی که هستید رو در 22 روز از ماه میلادی ژانویه با رادیوی فارسی زبان فردا همراه شدید. مجله خبری تحلیلی شبانگاهی رادیو فردا را از این لحظه مثل همیشه شروع می‌کنیم، بعد از برنامه طنز رادیو پس فردا رأس ساعت 10 ایران و تا نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. آزاده اسدی هستم و با شما میمونم در طول این برنامه زنده برای ارائه گزارش‌ها و گفتگوها و خبرهایی که همکارانم تهیه کردن. بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم درباره جزئیات برنامه امشب رادیو فردا. خبرهای تازه امشب رو بشنوید با مینا بهارمند. سلام بر تو.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، هواپیماهای آمریکایی شروع به انتقال نیروها و وسایل ارتش فرانسه به مالی کردند. همزمان گزارش حاکی از پیشروی نیروهای فرانسوی و مالی به سوی شمال است و شهر دو انتزا به دست آنها افتاده است. این شهر در 4 ماه گذشته در تصرف شورشیان مرتبط با القاعده بود. در همین حال دبیر کل سازمان ملل از عملیات نظامی فرانسه در مالی حمایت کرده و قرار است هفته آینده کنفرانسی در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی برای جمع‌آوری 340 میلیون یورو برای آموزش و استقرار نیروهای آفریقایی در شمال مالی تشکیل شود. مسئولان انتخابات در اسرائیل از شرکت درصد بالایی از رأی دهندگان در انتخابات پارلمانی روز سه‌شنبه خبر دادند. به گفته این مسئولان، بیش از 55% واجدین شرایط تا عصر سه‌شنبه در انتخابات شرکت کردند. حدود 5,650,000 نفر در اسرائیل واجد شرایط رأی دادن هستند. انتظار می‌رود نتایج مقدماتی از نیمه شب امشب اعلام شود. 32 حزب برای به دست آوردن 120 کرسی پارلمان اسرائیل رقابت می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود که حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آرای بیشتری از احزاب دیگر کسب کند. گزارش‌های رسیده از ایران حکایت از بالا رفتن قیمت دلار برای سومین روز متوالی دارد، به طوری که قیمت دلار روز سه‌شنبه در بازار غیررسمی در حوالی 3700 تومان نوسان داشت و هر یورو نیز 4780 تومان به فروش رفت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نوسان شدید قیمت ارز سبب توقف معاملات ارزی در صرافی‌ها شد. فخرالسادات محتشمی پور، عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی، خطاب به نمایندگان مجلس که از زندان اوین بازدید کردند گفته است که باید صداقت داشته باشند و واقعیت را بگویند. خانم محتشمی پور که همسرش مصطفی تاج‌زاده در اوین زندانی است، از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس پرسیده است که آیا موفق شدند در طی بازدیدشان از این زندان شکنجه‌گاه‌های مخفی یا بهایان مظلوم را ببینند. سفر نعیمی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس و نماینده آستارا پس از بازدید اعضای این کمیسیون از زندان اوین در روز دوشنبه گفته بود که نام این زندان را هتل اوین خواهد گذاشت. نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر، شامگاه دوشنبه به زندان اوین بازگشت. خانم ستوده به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. خانم ستوده پس از 2.5 سال زندان و مدتی اعتصاب قضا، برای اولین بار برای 3 روز با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی به مرخصی رفته بود. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، به سایت‌های اینترنتی گفته است در حالی که قرار بود اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره وضعیت همسرش نیز در زندان تحقیق کنند، بازدید آنها از زندان اوین در هنگام مرخصی او انجام شد. علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگ مجلس شورای اسلامی، گفته است که انتصاب سعید مرتضوی به عنوان سرپرست صندوق تأمین اجتماعی بازی با قانون است و وزیر کار مسئول آن است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی مطهری افزوده که تاکنون 12 امضا برای استیضاح وزیر کار جمع‌آوری شده و طرح استیضاح وزیر کار روز چهارشنبه در صحن مجلس اعلام وصول می‌شود. سعید مرتضوی به حکم دیوان عدالت اداری ایران از ریاست سازمان تأمین اجتماعی برکنار شده، اما روز سه‌شنبه با حکم محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد. آزاده.
مشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی ما. بریم بشنویم همکارانم چی برای شما تهیه کردن. انتخابات پارلمانی اسرائیل و خبرهایی درباره افزایش مشارکت مردم در این انتخابات و همچنین جلو بودن حزب راستگرا در این کشور.
رهبران مختلفی وجود دارن که به دلایل غرور خودشون حاضر نیستن که با هم دیگه همکاری بکنن. پس بنابراین ما شاهد تقویت و افزایش قدرت گروه‌های راستی در سیاست اسرائیل.
توافق برخی نمایندگان مجلس با محمود احمدی نژاد برای اختصاص 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه برای کمک به چیزی که اخشار کم درآمد جامعه خوانده شده.
تزار ما این است به عنوان نمایندگان وظایف خودمون رو بدانیم. چطور تو این جلسات به این مهمی شرکت میکنن افرادی و ما هیچ اطلاعی نداریم.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر میشنوید. همونطور که توی خبرها هم شنیدید، انتخابات پارلمانی اسرائیل بامداد امروز سه‌شنبه شروع شد و همچنان ادامه داره. آخرین نظرسنجی ها هم حاکی از این هست که حزب راستگرای لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور بیشترین آرا رو به دست خواهد آورد. فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل در گفتگویی با رادیو فردا درباره آخرین اخبار مربوط به انتخابات پارلمانی اسرائیل میگه.
در این لحظه که من با شما صحبت میکنم، رأی‌گیری همچنان ادامه داره تا ساعت 10 شب به وقت اسرائیل، دقیقاً 11:30 به وقت ایران. رأی‌گیری همچنان ادامه خواهد داشت. به نظر میاد که از سال 1993 تا به این طرف این درصد بالای رأی دهندگان مشاهده نشده. از یک طرف ممکنه که احزاب لائیک و جدید رو تقویت بکنه، اما از سوی دیگه ممکنه که مخصوصا حزب جدید هبیت یهودی، خانه یهودی، حزب تازه تأسیسی به رهبری آقای نفتالی بنت رو که از ساکنان یهودی نشین ها دفاع میکنه تقویت بکنه و اون رو به حزب دوم یا سوم کشور مبدل بکنه. این حزب در همین حال میگه که یهودی ها نه فقط باید در حوزه های علمیه یهودی بشینن هی درس تورات و اینا بخونن، بلکه باید در جامعه هم خدمت بکنن و برن کار بکنن و در ارتش هم باید خدمت بکنن و معافیت علکی دریافت نکنن.
با پایان زمان رای گیری خانم رام چه اتفاقی میفته؟
هنگامی که ساعت 11:30 دقیقا به وقت تهران بشه، 3 شبکه بزرگ تلویزیونی کشور نتایج اولیه رأی‌گیری رو اعلام خواهند کرد که طبق بسیاری از دوره‌های پیشین این نتایج شبیه نتیجه واقعیه.
نتیجه نهایی شمارش آرا کی اعلام میشه؟
تا ساعت 7:08 بامداد فردای تهران نتیجه واقعی کاملا روشن شده. کمیته مرکزی انتخابات گفته که دست کم 2 میلیون تا 4 میلیون رای رو میتونه در حدود 3 ساعت با کامپیوتر شمارش بکنه.
فرنوش رام بود، خبرنگار در اسرائیل، در مورد انتخابات پارلمانی اسرائیل شنیدید. اما همونطور که خانم فرنوش میگفت، زمان زیادی تا پایان زمان رأی‌گیری پارلمان اسرائیل باقی نمونده. بر اساس آخرین نظرسنجی ها همونطور که شنیدید، احزاب راستگرا جلو خواهند بود. اما چرا با وجود مشکلات اقتصادی فعلی در اسرائیل، احزاب راستگرا که قبلا کار و رویه خودشون رو هم نشون داده بودن، همچنان با اقبال مردم مواجه شدند؟ این سوالی هست که از مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل ایران و اسرائیل، پرسیدم.
به نظر من بزرگترین دلیلش این هستش که گروه های چپی نتونستن انسجام بین خودشون به وجود بیارن. اتحاد و وحدت بین گروه های چپی وجود نداره. رهبران مختلفی وجود دارن که این رهبران متاسفانه به دلایل غرور خودشون حاضر نیستن که با هم دیگه همکاری بکنن. پس بنابراین ما شاهد تقویت و افزایش قدرت گروه های راستی در سیاست اسرائیل بودیم.
با توجه به موضع‌گیری آمریکا علیه شهرک‌سازی‌های اسرائیل توی ماه‌های اخیر، روابطی که به هر حال گفته میشه به سردی گراییده، شما فکر می‌کنید در صورت روی کار اومدن حزب راستگرای لیکود به رهبری آقای نتانیاهو و همینطور حزب اسرائیل خانه ما، رابطه آمریکا و اسرائیل چطور خواهد شد؟
به نظر من روابط دولت آقای اوباما و دولت آقای نتانیاهو سردتر خواهد شد. به نظر میاد که آقای اوباما احتمالش وجود داره که دوباره تاکید خواهد کرد روی روند صلح. آقای نتانیاهو گفته که هیچ وقت دیگه از هیچ اراده اشغالی خارج نخواهد شد و این باعث به وجود آمدن اختلاف بین این دو دولت خواهد شد.
خبرهای تازه حاکی از افزایش استقبال مردم اسرائیل هست و اینکه حوزه‌های رأی‌گیری همچنان شلوغ هست و مردم در حال رأی دادن هستند. شما فکر می‌کنید این تأثیری داشته باشه روی کار اومدن احزاب کمی ملایم‌تر؟
احتمالش وجود داره، هنوز معلوم نیست. بعضی از مردم واقعا از افزایش قدرت حزب جدید بیت یهودی که راجع به انضمام 60% نوار باختری رود اردن صحبت میکنه نگران هستن و این احتمالش وجود داره که این باعث افزایش حضور مردم شده، ولی احتمالش هم وجود داره که گروه های راستی هم افزایش حضور داشتن به خاطر اینکه اونها نمیخوان که به هیچ وجه من الوجود دولتی در اسرائیل به وجود بیاد که راجع به روند صلح با فلسطینی ها صحبت بکنه.
و این موضوع و همینطور درگیری های غزه در انتخابات امسال پارلمانی اسرائیل چقدر موثر بوده؟
اصلا موثر نبوده. طبق نظرسنجی اخیر روزنامه تایمز اف اسرائیل برای مردم اسرائیل مسائل غزه کمتر از 20%، مسائل امنیتی نظامی کمتر از 20% اهمیت داشتن، مسائل امنیت اقتصادی خیلی بیشتر باعث توجه و نگرانی مردم اسرائیل در انتخابات اخیر بود.
و این امنیت اقتصادی رو کدوم حزب قول عملی کردنش رو داده بیشتر؟
حزبی که بیشتر از همه مسائل اقتصادی و شکاف طبقات در اسرائیل روش تاکید کرده حزب کارگر بود.
بنابراین حزب کارگر یک جور اپوزیسیون محسوب خواهد شد در اسرائیل.
بله، ولی اگر اعضای جناح‌های دیگر، گروه‌های راستی و حزب‌های چپی حاضر باشند که با حزب کارگر همکاری بکنن، میتونه یک رقیب قدرتمندی برای آقای نتانیاهو باشه، مخصوصاً به خاطر اینکه پیش بینی میشه که در آینده آقای نتانیاهو با آقای اوباما مشکلات جدیدی خواهد داشت و این مشکلات باعث تضعیف مقام حزب لیکود در سیاست اسرائیل خواهد شد.
مئیر جاودانفر بود، تحلیلگر مسائل ایران و اسرائیل، در مورد تحلیلی داشت در واقع در مورد اینکه احزاب راستگرا در اسرائیل بر اساس آخرین نظرسنجی ها همچنان جلو هستند و البته با وجود اینکه اونها شرایط خودشون رو و رویه خودشون رو قبلا در به خصوص در مورد شرایط اقتصادی اسرائیل نشون داده بودند، اما همچنان با اقبال روبرو هستند. اما درباره عرب‌های مقیم اسرائیل هم بشنویم و آخرین تحلیل‌ها و خبرهای مربوط به انتخابات اسرائیل توی رسانه‌های عربی. ایلیا جزائری همکارم در لبنان روی خط تلفن رادیو فردا هست و بهت سلام می‌کنم ایلیا. ایلیا، یه سری گزارش های در مورد مشارکت اعراب اسرائیل در انتخابات پارلمانی اسرائیل منتشر شده. بر اساس این گزارش ها حضور امسال اعراب در این انتخابات چقدر بوده؟ چطور بوده؟
اینطور که گزارش رسیده به نظرم شده بین عربای اسرائیل اینو بی تفاوتی بوده، به ویژه مثل میان نسل‌های سابق. مشارکت در مناطق عربنشین اسرائیل از 20% تجاوز نکرده، با وجود اینکه نمایندگان عرب سابق در کنیست اسرائیل، یعنی در کنیست که الان وجود داره و حتی نامزدها بسیار تلاش کردن عرب ها رو پای صندوق‌های رأی ببرن و اونها رو قانع کنن که شرکتشون باعث میشه سیاست‌هایی که اعمال می‌کنن اسرائیل علیهشون فروکش کنه، اما این تبلیغات بیشتر رو نسل جوان تاثیرگذار بوده. اما اونهایی که متوسط سنیشون 40 سال هست به نظر میرسه براشون خیلی مسئله بی تفاوت بوده. و مسئله دیگه مسئله خود احزاب فلسطینی هست که برای اولین بار نسبت به این انتخابات هیچ واکنشی نداشتن و حتی دعوت نکردن برای شرکت در انتخابات عربهای اسرائیل و حتی تشکیلات خودگردان فلسطین برخلاف دوره های سابق.
به نظر میرسه که پوشش رسانه انتخابات اسرائیل توی نشریات عرب زبان خیلی پررنگ بوده از روزهای قبل به خصوص امروز. تو که رسانه های عربی رو بررسی کردی و زیر نظر داشتی، میتونی برای ما توضیح بدی در مورد این پوشش رسانه‌ای؟
آزاد، درسته. برخلاف این که انتخابات اسرائیل برای خود عرب‌های اسرائیل و فلسطینی‌ها از آنچون اهمیتی به نظر مثل برخوردار نبوده، نوع رفتارشون غیر از رسانه‌هاشون که همه چیو پوشش میداده، اما جهان عرب و رسانه‌های عربی به شدت رو انتخابات اسرائیل حساس بودن و به طور دقیقه به دقیقه دارن پیگیری میکنن اخبارش رو و در تحلیل‌هاشون حتی نتایج انتخابات رو مؤثر میدونن بر کل روند منطقه. مثلا دولت نتانیاهو رو که احتمال میدن پیروز بشه در انتخابات، یه دولتی میدونن که در روند صلح با فلسطین پایان بده و جنگ رو با ایران آغاز کنه و کلا روند صلح در منطقه متوقف کنه. اما این پیگیری به حدی بوده که حتی تعداد شرکت کنندگان در انتخابات و شبکه‌های خبری الجزیره، العربیه، الحره، اسکای نیوز عربی، روزنامه‌های عربی دارن پیگیری می‌کنن و حتی چند دقیقه پیش آماری دادن که میگن راستگرایان اسرائیل نگران هستن از میزان مشارکت زیاد مردم، چون بالاترین مشارکت از سال 93 بوده و تعداد شرکت کنندگان از 3 میلیون تجاوز کرده و این رو نوید میدونن، نوید میدونن که معتدل‌های اسرائیل بتونن بیان بالا و در دولت مشارکت کنن حتی اگر اکثریت با نتانیاهو باشه. اما احتمال میدن نتانیاهو این بار متحد اصلیش برخلاف نظر سنجی های سابق راستگرایان افراطی نباشه، چرا که این مشارکت نشون میده که یک سری احزاب که قبلا فکرش رو هم نمی کردن بتونن بیان بالا،
مثل حزب کارگر که کمی هم قوی تر شده به هر حال نسبت به بعضی از احزاب دیگه.
بله، مثل حزب کارگر اسمش رو بردن و یک سری احزابی که قبلا حتی در صحنه حضور کمتری داشتن، چون که 34 لیست دارن رقابت میکنن در انتخابات اسرائیل.
متشکرم. ایلیا جزایری همکار من در لبنان در مورد پوشش رسانه‌ای مربوط به انتخابات اسرائیل در رسانه‌های عرب زبان با ما صحبت می‌کرد. ما باز هم در مورد انتخابات اسرائیل خواهیم داشت اگر همراه رادیو فردا بمونید. اما بریم بشنویم از ایرانیان مقیم اسرائیل و حضورشون در انتخابات پارلمانی، از جمله بابک اسحاقی که مقیم اسرائیل هست.
من در مرکز اسرائیل هستم، در شهر حلون که بیشترین ایرانیان اسرائیلی در اون زندگی میکنن. امروز همراه با همسرم شرکت کردیم. تا الان که من با شما صحبت میکنم حدود بیش از 40% مردم اسرائیل پای صندوق‌های رأی رفتن. ایرانیانی که در اسرائیل زندگی میکنن بیشتر راستگرا هستن، به معنای اقتصاد آزاد هستش، بیشتر یه مقداری هم البته خب ملی‌گرایی، زیرا ایرانیان بیشتر اهالی کسب و کار و بازرگانی هستن و به دنبال این هستن که مالیات ها بالا نره، قیمت ارز بالا نره و بازرگانی خوب داشته باشن. سال 1978-77 که حزب لیکود اومد، البته خب رفت و باز اومد، اقتصاد آزادتر شد و دست و بال ایرانیان ساکن اسرائیل برای تجارت بازتر. بیشتر ایرانیان طرفداران راستگرایی هستن که به لیکود و راستر از اون رأی میدن.
بله، بابک اسحاقی بود، یک شهروند ایرانی مقیم اسرائیل که صبح رأی داده بود در انتخابات پارلمانی اسرائیل. اما لویم ویدا، سرآشپز فعال و نویسنده کتاب‌های آشپزی ایرانی در اسرائیل، هم نظر خودش رو میگه.
من در نتانیا هستم و در اون بیشتر اشخاص مال اتیوپیا هستن، جوانانی هم بودن، حتی دختر خود منم بود. همیشه ما میگیم که رای دادن در اسرائیل همه باید شرکت بکنن، که حزبایی هستن که هر کدوم اینها یک موضوعی رو در نظر میگیرن، حزبایی هستن که جوانان رو میگیرن، پیشرفت جوانان، حزبایی هستن که روی سالمندان فکر میکنن. الان وضع اسرائیل توریست که این چند سال آخر ترقی کرده، ولی خب باید بازم پیشرفت کنن. وضع اقتصادی دولت داره، پول بودجه هست، ولی تا اونجایی که من میبینم ارتش بیشتر میبره و گاهی هم حتی همون مذهبی ها بیشتر میبرن و من با این عقیده مخالفم. مذهبی ها باید اونها برن کار و برابر غیر مذهبی ها، آدم های معمولی، اونها هم باید مالیاتشون رو بدن، نه که در منزل بشینن و همینطور از روی حساب یک عده دیگر زندگیشون رو بچرخونن.
لویم ویدا بود، سرآشپز ایرانی در اسرائیل که اون هم صبح رأی خودش رو داده بود در انتخابات پارلمانی اسرائیل. اما یک ایرانی دیگه مقیم اسرائیل هم نظر خودش رو در مورد انتخابات پارلمانی در این کشور با رادیو فردا در میون گذاشته، همایون ابراهیمی.
مثلا 8:30 صبح رفتم و میزان آمدن مردم بسیار گسترده بود و شاید بیشتر از یک ربع ساعت با همسرم توی صف ایستادیم تا اینکه نوبت ما شد و وارد صندوق همه پرسی شدیم. در اسرائیل میزان راستگراها که دولت آینده و دولت‌های پیشین اسرائیل در بر میگیره چه گفته از درصد خیلی بیشتری برخوردارن. من هم از طرفداران آقای بنیامین نتانیاهو بودم و به ایشون رأی خودم رو دادم و این باور چون سیاستمدار کهنه‌کاریه، البته ایرادهای زیادی میشه در مورد کارهای چندین و چند سالش ازش گرفت، در موقعیت فعلی اسرائیل چاره‌ای نداره جز اینکه یک آقای بنیامین نتانیاهو برگزینی بکنه.
همایون ابراهیمی بود، یک ایرانی مقیم اسرائیل، و اینها کسانی بودند که نظرات خودشون رو در مورد انتخابات پارلمانی اسرائیل با رادیو فردا در میون گذاشته بودند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با گزارشی ادامه میدیم. در ایران بحث بر سر ماندن یا برکناری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی بین مجلس و دولت وارد مرحله جدیدی شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش رضا جمالی بشنویم.
در حالی که برخی از نمایندگان مجلس از طرح استیضاح وزیر تعاون و رفاه اجتماعی به خاطر ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی خبر دادند، در اقدامی متقابل از سوی دولت و طی مصوبه‌ای اختیارات و مسئولیت‌های وزیر تعاون در عزل و نصب مدیر عامل یا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی به معاون اول رئیس جمهوری تفویض شد. به گزارش خبرگزاری فارس، پس از تصویب این طرح از سوی دولت، این بار نه از سوی وزیر تعاون بلکه از سوی محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد، بار دیگر سعید مرتضوی روز سه‌شنبه به سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد. اما در آن سوی میدان، علی مطهری از نمایندگان منتقد دولت در مجلس اعلام کرد که در ارتباط با انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی، روز چهارشنبه هفته جاری طرح استیضاح وزیر تعاون و رفاه اجتماعی اعلام وصول می شود. به گفته علی مطهری، انتصاب سعید مرتضوی به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی بازی با قانون است. رضا طلایی نیک، دیگر نماینده مجلس، روز سه‌شنبه گفت که انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی خلاف قانون است. سعید مرتضوی روز دوشنبه هفته جاری از سمت مدیر عاملی سازمان تأمین اجتماعی توسط هیئت امنای این سازمان عزل شد، اما کمتر از 24 ساعت بار دیگر با حکم معاون اول رئیس جمهوری ایران به کار خود بازگشت. این انتصاب در حالی انجام می‌گیرد که دیوان عدالت اداری تاکنون دو بار حکم مدیر عاملی سعید مرتضوی را باطل کرده است. به گفته علی مطهری، نماینده مجلس، دلیل استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری است. وی روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که در گفتگو با وزیر تعاون او قول داده بود که فرد دیگری را به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب کند. بر اساس گزارش‌ها، طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 12 امضا دارد. از زمان حضور سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در دولت محمود احمدی نژاد، این موضوع باعث ایجاد اختلافاتی میان مجلس و دولت شده است. سعید مرتضوی به خاطر اتهاماتی که در پرونده کهریزگ به او وارد شده، از سمت‌های خود در قوه قضاییه تعلیق شده است.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید در مورد ابقا یا برکناری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی و مسائلی که بین مجلس و دولت وارد مرحله جدیدی شده.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
خبرگزاری رسمی ترکیه آناتولی گزارش داده که محموله سیستم‌های دفاع موشکی پاتریوت ناتو به این کشور رسیده. بنابراین گزارش، پاتریوت‌هایی که از هلند بارگیری شده بوده روز دوشنبه به اسکندرون رسیده و عملیات تخلیه این محموله که شامل 60 کانتینر هست شروع شده و پاتریوت‌های ارسالی از آلمان هم روز یکشنبه در ترکیه تخلیه شدند. جزئیات بیشتر را از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
خبرگزاری آناتولی می نویسد که به همراه تجهیزات ضد هوایی پاتریوت، لوازم جانبی و کمکی کشتی هلندی، حدود 160 سرباز تعلیم دیده ارتش هلند نیز برای نصب و اداره پاتریوت ها همراه با کشتی به ترکیه اعزام شدند. ترکیه از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اخیراً به خاطر آنچه تهدید سوریه و لزوم دفاع از جان مردم ترکیه در برابر این تهدید عنوان کرد، از ناتو درخواست کرد که سامانه‌های ضد موشکی پاتریوت را در مناطق مرزی آن کشور با سوریه نصب کند. سامانه دفاع موشکی پاتریوت قبلا دو بار، یکی در جریان حمله آمریکا به عراق در سال 1991 در واکنش به اشغال کویت توسط صدام حسین و بار دوم در جریان حمله آمریکا به عراق در سال 2003 که به سقوط رژیم بعث در عراق منجر شد، در ترکیه مستقر شده بود، اما بعد از این حملات برچیده شد. 28 کشور عضو ناتو در اواسط آذر ماه گذشته با استقرار دوباره پاتریوت‌ها در ترکیه موافقت کردند. ایران و روسیه که از حامیان سرسخت دولت بشار اسد هستند، مخالفت خود را با استقرار پاتریوت‌ها در ترکیه اعلام کردند. ترکیه با اشاره به وجود سلاح‌های شیمیایی در سوریه می‌گوید که نیاز مبرم به استقرار دوباره پاتریوت‌ها در مرزهای خود را دارد. اواخر آذر ماه لئون پانتا وزیر دفاع ایالات متحده فرمان ارسال 2 سامانه موشکی پاتریوت همراه 400 نفر از نیروهای ارتش آمریکا را برای استقرار در مرز ترکیه با سوریه صادر کرد. دولت آلمان نیز اول بهمن ماه 240 سرباز به ترکیه فرستاد. 2 سامانه ضد پاتریوت آن کشور نیز در بندر اسکندرون تخلیه شده و قرار است تا ماه آینده میلادی این سیستم‌ها در مناطق مرزی ترکیه و سوریه مستقر شوند. همچنین تعداد سربازان آلمانی در ترکیه نیز به 350 نفر خواهد رسید. هلند، آمریکا و آلمان 3 کشور عضو ناتو که پاتریوت دارند قرار بود هر یک 2 سامانه از پاتریوت‌ها را به ترکیه اعزام کنند. خبرگزاری آناتولی می نویسد که پاتریوت های آمریکایی در منطقه قازین تپه، پاتریوت های هلندی در آدانا و پاتریوت های آلمانی در قهرمان مارشا استقرار خواهند یافت.
گزارش بختش خمسه‌پور از رادیو فردا رو شنیدید. در ساعت 10:25 تهران بریم سراغ آخرین برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، ملاقات و آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
ظهر عاشورای سال 88 در پی بروز نارامی‌ها و اعتراضات آن روز، زمانی که در خیابان به سمت خانه باز می‌گشت، با یورش لباس شخصی‌ها بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. برادرزاده محمد صادق ربانی که عروس آیت الله حسین علی منتظری است، در گفتگو با سایت کلمه به نقل از عمویش گفته شدت برخورد ماموران با او به گونه‌ای بوده که سرش از چند جا شکسته بود و خون از جای شکستگی‌ها جاری شده بود. آقای ربانی املشی از پس آن بازداشت خیابانی به بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل شد و تحت بازجویی قرار گرفت. این استاد دانشگاه تهران تا اسفند ماه سال 88 در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین بازداشت بود تا اینکه با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی توانست موقتاً آزاد شود. محمد صادق ربانی املشی، استاد دانشگاه، عضو هیئت اجرایی شورای ملی صلح و برادر آیت الله محمد مهدی ربانی املشی است که در سالهای دهه 60 پیش از درگذشتش عضو شورای نگهبان و مدتی دادستان کل ایران بود. آقای ربانی املشی در سال 89 در برابر قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی قرار گرفت و محاکمه شد. بخشی از اتهامات او اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم و آسایش عمومی اعلام شد. از دیگر اتهامات این استاد دانشگاه که در دادگاه مجبور به دفاع از آنها در برابر قاضی شد، عبارت بودند از عضویت در شورای ملی صلح، ملاقات با مهدی کروبی، حضور در راهپیمایی‌های اعتراضی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر که این استاد دانشگاه‌های تهران، صنعتی اصفهان، کاشان و دانشگاه آزاد مجبور شد درباره آنها به قاضی توضیح دهد. محمد صادق ربانی املشی علاوه بر تدریس در دانشگاه‌های ایران، در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی سالها قائم مقام سازمان انرژی اتمی ایران نیز بوده است. این استاد دانشگاه پس از بازداشت در خیابان، در موجی از بازنشستگی اجباری اساتید دانشگاه‌های ایران همراه با تعداد پرشمار دیگری از اساتید منتقد دولت به اجبار بازنشسته شد. آقای ربانی در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در نهایت به 3 سال حبس محکوم شد. این حکم 3 سال زندان در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. اجرای حکم این استاد دانشگاه تا دی ماه سال 91 به تأخیر افتاد. در دی ماه سال 91 محمد صادق ربانی املشی در حالی که از اجرای حکم 3 سال زندان خود بی اطلاع بود، با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزلش مواجه شد و در پی این یورش بازداشت و روانه زندان اوین شد. آقای ربانی املشی در بند 350 زندان اوین، محل نگهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی، دوران محکومیت خود را می گذراند.
نظر و پیشنهادتون رو در مورد این برنامه به نشانی ملاقات @radiofarda.com بفرستید. مطمئن باشید آرش حسنی ها ایمیل های شما رو میخونه و بهشون رسیدگی میکنه. ممنون از اینکه با ما بودید. مجله شبانگاهی ما به پایان میرسه. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شما که ماهواره دارین، واسه پارازیت چاره دارین، ای ریسیور چند کاره دارین، عین آقلا کارت خوره، از اون کانالا مثبت 18
ده خاموش کن اون لامصب.
نه خاموش نکن، کانالو عوض کن ها. چی وی او ای منو تو پی ام سی بی بی سی ام بی سی، نه اینا همه خوبه ولی مال ما سی سی میسی نداره که لیتری چیز رادیویی. آره
رادیو پس فردا سیزن 3 کیفیت آینه اچ دی اچ دی واید اسکرین کمدی اکشن خانوادگی از شنبه تا چهارشنبه ماهوارهشو میفرسته با
9 تا 10 شب.
اگه آسیاست، عربست، نایلست یا هاتبرد داری، پس المبیا تنظیم فرکانس و سیمبل ریتام ردیف که هر شب 9 شب پایتیم کاملا ورتیکال.
فقط اون آسیاست رو بذار رو هوریزنتال قربونت.
پس فردا نگفتم.
پس فردا.
فصل سوم.
چین چین
و شبها در کنار شما رادیو فردا.
بر روی خط فردا،
آقا جان او کسی که میگه بذارین احمدی نژاد یاران ها را پنج برابر بکنه، نه پول آب برق و گازی چیزی مقابله، نه بنزینی مصرف میکنه، نه اجور خرج و هزینه ای داره، بقیه مردم چه کار کنن؟
آقای خامنه ای، به گفته شما هر کس دور بر حلقه شما نیست همه دشمن و ماند و مخالف.
آقای خامنه ای، یک بار که هم شده کلمه دوست را بر زبان بیاور. شما که هم رزمان خود را دشمن خطاب میکنید، وای بر اون کسی که میگه گرانیست و نون شب ندارم.
صدای شما صدای فرداست.
Thank you.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
بگم خیر یادت بخیر یادت بخیر یادت بخیر ما اردی تفنگه شو تفنگه شو خود تک به تنیا قدم خیر یادت بخیر یادت بخیر به خون بلاتی ها کجا او رسم یا که او رسم یا که به یون ریادی
یادت
بخیر
ما یادت بخیر ما یادت بخیر ما یادت بخیر ما
چون دیزنی بال بال دو بخسته بی بی شودی پیته چندی بپیته یاد جوانی دیدی ندیته میار کوده چندی شلوغه بوده عروسی خودش ندراغه
ساده است. من دوست دارم که بدونم دوست دارم به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com